الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الدعاء، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد المعلم سيدنا الكريم. خب، بحث مفصلی داشتیم در خصوص تعارض احوال که توضیح دادیم مراد ازادار الان بین اراده معنای حقیقی و یکی از اینها اصالت العدم را در اینها جاری می کنیم. این مشیان علی مسلک القدما بود و علی مسلکنا ما همون اصالت و ظهور را داریم. پس در این موارد در حدی که ظهور را احراز کرده باشیم وجدانا و احتمالات مخالف نافیه اصل احراز ظهور نباشن، این احراز ظهور کردیم، در این حالی احتمالی میدیم نسبت به چیز دیگه، خب اصالت ظهور جاری میکنیم و به اون احتمال خلاف انتنا نمی کنیم. اما اگر یک وقتی احتمال چنان قوی بود که اصل ظهور وجودش محرز نشد و مشکوکن فی شد و به قول امروزی ها زیر سوال رفت، چون اصالت ظهور معنیش اینه که ظهور رو احراز کردیم، نمیدونیم آیا مراد یا مراد نیست. اما اگر اصل و ظهور احراز نشد ندیگه دیگه اصالت ظهوری هم نداریم و اونجا توقف میکنیم. این فعلا مبنای ماست. اون وقت این اصالت و ظهور دو جا به کار میره، یکی در اثبات این که معنای ظاهر مراد استعمالی است، که اذا شککنا در این که لفظ در معنی ظاهر استعمال شد یا در معنی خلاف ظاهر استعمال شد، معنی مجازی اصال ظهور میگه بنا بگذار من این که در معنای ظاهر به کار رفت، معنی مجازی مراد نیست، معنی مراد استعمالی. همین اصالت ظهور در مراد جدی هم به درد میخوره، یعنی هر وقت میدانیم که لفظ استعمال شده در معنای ظاهر، اما نمیدونیم همین ظاهر هم مراد جدی هست یا مراد جدی نیست به خاطر احتمال تخصیص، اما تخصیص غیر واصل، تخصیصی که به ما نرسیده، ولی احتمال میدیم این تخصیص وجود داشته باشه. عرض شد خدمت شما، باز اصالت و ظهور جاری میشه در اثبات این که معنای ظاهر مراد جدی هم هست. مراد چراتون تخصیص تصرف در مراد استعمالی نیست، تخصیص تصرف در مراد جدیه. منظور اینه که یه اصالت و ظهور در هر دو جا به کار میره. هم یعنی نظرتون دلالت تصدیقیه را دو مرحله کردیم، یکی این که معنا مراد استعمالی متکلمه، یکی این که معنای ظاهر مراد جدی مراد متکلمه، که اینا هر دو مرحله بودن از دلالت تصدیقیه. در هر دو مورد اصالت ظهور به کار میره. مثلا در مورد دوم، مثلا احتمال مجاز مربوط به مرحله اول، چون مجاز عبارت از استعمال لفظ فی غیر موضعه. احتمال تخصیص مربوط به مرحله دومه، چون تخصیص تصرف در مراد جدی نه در مراد استعمال. خب در اونم اصالت ظهور به کار میره. پس در هر دو مرحله، اما همه اینا شرطش اینه که اصل ظهور را احراز کرده باشید. حالا اگر یک وقتی احتمال میدیم که لفظ مشترک لفظیه، احتمال میدیم، مثلا اون مثالایی که خوندیم بعضیش محل اشکاله، مثلا احتمال اشتراک، فلهذا نمیدونیم لفظ وضع شده فقط برای این معنا تا ظهور داشته باشه درش، یا وضع شده برای دو معنا که نتیجتا مجمل و ظهور نداره، اینجا ما چکار بکنیم؟ طبق مبنای ما که ما چیزی جز اصال و ظهور نداریم، اینجا ظهور محرز نیست و اینجا احتمال میدیم که مشترک باشه و مجمل باشه، بنابراین احراز ظهور نکردیم، مگر اینکه یک احتمال اشتراک خیلی ضعیف باشه، به طوری که بگوییم که معناش مثلا عرفا اگه ظهور داره در معنای اول احتمال اشتراک خیلی ضعیف باشه، اما اگر احتمال اشتراک را یا احتمال نقل را به طور معتد مهر میدیم که فی الحال دیگه لفظی استعمال کرده، نمیدونیم معنی اول مراده یا معنی منقول الیه مراده. اینجا وقتی گیر کردیم که ظهور در کدوم داره، اگر اصل ظهور محرز نشد و طوری شد ایدولنگه در برابر هم قرار گرفتن که لفظ دیگه نمیچربه به طرف یک معنا و مردد بین هما، یا اجمال حاصل میشه و ظهورتون محرز نیست و توقف کنیم. پس در بحثی که دیروز درسی خوندیم موارد مختلف هست. اول شرط اول این است که احراز ظهور بکنیم. اگر به علت احتمال یکی از این عوارض اصل ظهور محرز نباشه دیگه هیچ بحثی نداره، چون اصل ظهور معناش بعد احراز ظهور، مثل موارد احتمال اشتراک، موارد احتمال نقل. اگر اصل طوری بود که اصالت عدم النقل جاری نبود، اصالت عدم الاشتراک جاری لقوة الاحتمال. اینجا چون اصلی که ما داریم اصالت ظهوره، باید اصل ظهور محرز باشه. اون وقت شک بکنیم که آیا اعتمادن علی قرینة خفیه خلاف ظاهر استعمال کرد یا نکرد، استعمال مجازی، اصالت ظهور میگه نکرد. یا نمیدونیم که آیا تخصیصی زد که مراد جدی غیر از مراد استعمالی باشه یا تخصیص نزد، اصالت ظهور میگوید که نزد، یعنی مراد جدی هم مطابق مراد استعمالی است. همه اینا مبتنیان بر اینکه ظهور را احراز کرده باشیم. دیگه اصالت ظهور اگر ظهور احراز کردیم در هر دو جا به داد ما میرسه، هم در شک در اراده استعمالیه و هم شک در اراده جدیه، اما به شرط ها و شروط ها که اصل و ظهور محرز باشه. این فعلا مبنای جاری ماست. عرض کنم خدمت شما مطالبی رو که گفتیم، اون اصالت العدم و فلان و اینا، در اصالت عدم النقل و اصالت عدم الاشتراک و فلان. البته الان ما یه اصالت عدم النقلی داریم، اما باز اینا دو مرحله، دو جوره. اصالت عدم النقل که از اصول عقلایی است، اولا اصالت عدم الاشتراکی نداریم. یعنی اگر مثلا فرض کنید که احتمال بدیم که لفظ مشترک باشه بین دو معنا، به طوری که ما مردد بشیم که ظهور در کدوم داره، بالفعل نه نداریم. اما اصالت عدم النقل چرا؟ ولی به صورت قهرائی، یعنی الان میدونیم معنای لفظ ظهور داره الان که ظهور فعلی رو احراز کرده باشیم. قهرائی معناش اینه، میدونیم الان لفظ دار، لفظ بی ظهور داره بالفعل، که ببینید تعریف کردم همیشه ظهور باید محرز باشه. الان ظهور داره لفظ بیت در فلان معنا، لفظ دار ظهور داره در فلان معنا. حالا یه سندی پیدا شده از 500 سال پیش کلمه دار یا کلمه بیت درش آمده، الان ظهور فعلی رو احراز کردیم، ولی نمیدونیم مراد متکلم در 500 سال پیش هم همین معنا بوده یا معنای دیگری بوده و بعد نقل شده به این معنا، احتمال نقل میدیم. اینه بهش میگن استصحاب قهقرایی. ظهور فعلی الان احراز کردیم، نمیدونیم ظهور زمان کلام، زمان تکلم در چه بود، آیا نقلی صورت گرفته نگرفته، آیا اون موقع هم به همین معنا بوده نبوده. اینجا اصل تعدم نقل جاری میکنیم، این به بنای عقلاست که بهش میگن استصحاب قهقرایی. و اگر این نباشد و ما در معنا کردن همه احادیث گیر میکنیم، چرا؟ چون ما ظهور زمان خودمون را میتوانیم احراز بکنیم، اما 1400 سال قبل که خودی ما علم غیب که نداریم. این به خاطر بنای عقلاس به صورت استصحاب قهقرایی که مبتنیه بر این که ظهور در زمان خودمون رو اول احراز بکنیم، بعد با اصالت عدم النقل مثلا میکشونیمش تا زمان ائمه علیهم السلام این ظهور را. این عرض کنم به خدمت با ساعت شما تتمه مطلب. بله، یه اصالت عدم النقل اصل عقلاییست و درست هم هست، اما در سایر موارد و امثله خلاصه دیگه اینا موارد از هم باید تفکیک بکنیم. بعضی جاها ممکنه ما احراز ظهور نکنیم، اگر نکردیم هیچ همه احتمال لنگ میشه. اگر احراز ظهور کردیم بله، و وقت شک کردیم که آیا لفظ استمرار متکلم همین معنی ظاهر بود یا نبود. این دو جوره، گاهی نمیدونی شک در اراده استعمالیه داریم، گاهی شک در اراده جدیه داریم. در هر دو مرحله اصالت و ظهور کمک میکنه و این احتمال را دفع میکنه. یعنی میگوید ابن علا ان المعنى الظاهر هو المستعمل فيه و علا ان المعنى الظاهر هو المراد الجديد. پس اینجا میبینید دیگه به اصالت، به احتمال تخصیص اعتنا نمیکنه. اگر به ما واصل نشده تخصیص، به احتمالش اعتنا نمی کنیم. چرا؟ چون تصرف در مراد جدیه، اصالت الظهور جلوش می گیره. و همچنین به احتمال تجوز هم اعتنا نمی کنیم. برای چه؟ باز برای همین که گفتیم، برای اینکه اصالت الظهور می گوید که مراد استعمالی همون معنای ظاهره و حتی به احتمال اضمار هم اعتنا نمی کنیم. تو خلاف ظاهره، اضمار خلاف ظاهره، ظهوری داره کلام، امکان هم داره بهش عمل بکنیم، قرینه هم بر خلافش نیست، ما خود ظهور عمل میکنیم، چرا اضمار در کار باشه؟ البته ممکن هم بگوییم اصالت عدم تقدیر خودش اصل عقلاییه لقائلن، اما نسبت به اشتراک و نقل باید تأمل کرد که این احتمال اشتراک، احتمال نقد، نه در مثل قهقرایی ها، در مثل اینکه اول بدانیم معنا چه بود. مثلا بدونیم قبل از اسلام کلمه موضوع بود برای یک معنای لغوی، بعد نمیدانیم نقلی پیدا شد تا زمان پیغمبر یا نه، این غیر اصالت عدم نقل قهقراییه، چون معنای سابق را میدانیم. بعد نمیدانیم نقلی متأخر ازش حاصل شد یا نه، و آیا زمانی که لفظ استعمال شد در اون معنای اول به کار رفت یا در معنی دوم. این فرق داره با اصالت عدم نقلی که ما میگیم، که اون دیگه قهقرایی نیست. اونجا نه، تابع اینه که ما باید احراز ظهور بکنیم. اگر احتمال اشتراک دادیم و باعث شد که کلام، کلمه در ذهن ما مجمل شد بین معانی، معانی مختلفه، فایده نداره. احراز ظهور باید بکنیم. پس ارکان مطلب اینه که احراز ظهور اگر کردیم، اون وقت شک کردیم که در مراد استعمالی که در اراده جدیه، اصالت ظهور برای ما رفع شک میکنه. فلذا در مورد احتمال مجاز به اصالت ظهور میچسبیم، احتمال تخصیص باز به اصالت ظهور میچسبیم. این دیگه حالا دیگه خلاصه مطلب اینه. های تو بحثای قبلی که خوندیم مشی علا مذاق القدما بود، گفتم که این چیز نشه، خلط مبحث نشه، یه مثل تو ذهنتون بمانه و درد سری دوست بشه. حالا برگردیم به سر همون بحث قبلی خودمون که تعارض احوال باشه. اضمار هم خلاف اصالت و ظهور بره، فقط تو اشتراک و نقل. اشتراک و نقل اگر به نحو قهقرایی باشه، یعنی چه؟ یعنی ظهور الان برای ما محرزه که در کدوم معناست و ظهور هم داره. نمیدانیم هزار سال قبل آیا چطور بود، خوشاید اون موقع مشترک بوده بین چند معنا، الان ظهور پیدا کرده در یکی، شاید هم نه اون موقع زود. اینه میگن چه؟ نحوه قهقرایی. هر وقت به نحوه قهقرایی بود باز خوبه، مثلا عدم نقل داریم، مثلا عدم اشتراک، اینجا جاشه که ظهور فعلا برای ما محرز، نمیدونیم زمان استعمال که قبلا بوده چطور بوده، خب به صورت قهقرایی حلش میکنیم. اما اگر عکسش بود، مثل اینکه میدونیم معنای لغوی قبل از اسلام فلان کلمه بود و احتمال میدیم زمان در لسان پیغمبر در اون معنا به کار رفته، احتمال میدیم نقل شده به یه معنی دیگه، ولی الان هیچ نمیدونیم آیا اون طور بود آیا این طور بود، خب وقت معنیش که ما گیر داریم در ظهور، اینجا نمیتونیم چیزی بگیم، مجمل میشه کلام. فلهذا یعنی منظور اینه که حمل نمیشه یکاسه کرد. حالا عیبش اینه که خودم آمدن که بحث تعارض احوال همش یکی کردن، میخواییم بگوییم که این یکاسه نمیشه یکاسش کرد، اینا موارد متفاوته و هر کدام یک شأنی داره. خب یه همین بنای عقلا دیگه اینجا که دیگه قبول بکنیم مسلم بنای عقلا علا اصالت عدم نقل، اصالت عدم قهقرایی، این دیگه مورد قهقراییشه، قبول دارن عقلا، تقريبا مسلم مثل خوش البيع لا همير واسه بايات بدازين كنار ببناي عقل دیگه کلش با بنای عقلا که ببینید چطوری شد اینطوریه که ظهور فعلا برای ما محرزه اما زمان معصومین هزار سال قبل نمیدونیم چه جور بوده شاید اون موقع معنی دیگه بوده مشترک بوده منقول بوده فلان بوده عوض شده که به این احتمالات اعتنا به بلای آخلا اعتنا نمی کنیم چون ظهور فعلی محرزه خلاصه این است که اینا موارد مختلفه دارن و همش نمیشه یک کاسه کرد میزان این است که ما الان باید احراز ظهور بکنیم دیگه اگر شک کردیم که معنای ظاهر مستعملان فی بوده یا نبوده اصالت الظهور جاری میشه شک کردیم این مستعملان فی مراد جدی بوده یا نبوده باز اصالت الظهور جاری میشه در اثبات اراده جدیه حاصل کلام حالا بریم دوباره سر بحث قبلیمون اینو به عنوان یه پرانتزی بود که دفعه شما بکنیم رسد اون مباحث سابق برگردیم دوباره سر بحث تعارض احوال صاحب کفایی فرموده که ذکر و وجوه لتعارض الاحوال للترجیح اذا دار الامر بین بعضها بین بعضها نسبت به بعض دیگه ذکر و وجوه للترجیح الا این که اینها چون افاده ظهور نمی کنه و آنچه که برای ما مهمه احراز ظهوره و اصالت الظهور جاری کنی غیر از این باشه دیگه هیچ اعتباری نداره و چون این وجوهی که گفتن استحسانی هست و افاده ظهور برای کلمه نمی کنه ظهور یک امر وجدانی است که ما باید به وجدان خودمون اون را احساس کنیم ولی با این وجوه استحسانی فایده ای نداره نتیجه نمی گیریم فلازه لا قیمت لهذه الوجوه فی السوق العلمی و اعتباری به اینها نیست این فرمایش صاحب کفایه حالا گفتیم برای اینکه یک مقدار آشنا بشیم با این حرفا چون که در طول قرنهای متمادی در اصول سنی ها مثل حاجبی و عزودی و امثال هم از این مؤلفین اهل سنت که در علم اصول تألیف کرد و همچنین بعدا هم در علم اصول خودمون تا زمان قوانین و فصول اینا بوده یه حرفا از جد بد نیست که یک مقدار آشنا بشیم به اینها لذا یه نمونه هایی از اینا رو نوشتیم اینا تو قوانین البته من در آورده بله از این وجوه استحسانیه منها ما قالوها فی ترجیح المجاز علی الاشتراک و ای امورون ثلاثه مثلا اینا سه نکته گفتن برای ترجیح مجاز بر اشتراک که اذا دار الانفل اراده نمیدونم کدوم اراده شده گفتن که مجاز اکمل از اشتراک فلازا اولا این است که متکلم مجاز را اراده بکنه لانه الاکمل وجه اکملیتش این سه چیزن که بیان شده حالا میگه من هل اکثریه فی مقام الاستعمال یکی از وجوه این است که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مجاز امر شایعی است راجعی رایجی است به خلاف اشتراک اشتراک خیلی قلیل الوجوده ولی تجوز امر کثیر الوجودی است و رایجه بیش از اشتراک لفظی قابل قیاس نیست خب این و من هل اوسعیه یکی دیگهش اوسعیت مجاز نسبت به اشتراک برای اینکه اشتراک یه فیلتر تنگی داره یه کانال تنگی داره اشتراک و اون چیه اینه که فقط در مواردی که احراز وضع بشه احراز بکنیم که واضح وضع کرد وضع متعدد کرد اشتراک حاصل شد و این خیلی کمه کم اتفاق میفته اما باب مجاز خود دیگه دست خود متکلم احتیاج به وضع واضع نداره در اختیار متکلم اگر آدم زرنگی باشه آدم به اصطلاح میتوانه اعمال بکنه تنزیل بکنه تشبیه بکنه چه بکنه و مجازن استعمال بکنه خود دیگه هیچ قید و بندی و محدودیتی نداره و تا هر جا که توانست ذهنش را جبلان بده میتونه مجاز به کار ببره. پس المجاز اوسه. یکی دیگه از وجوه ارجحیت که گفتن افیدیت، یا افیدیت یعنی اینکه مجاز مفیدتره، افیده. بله، افعل التفضیل پیدا کردن یکی از جایی که افعل التفضیل برمیگردانه به اصل، افعل التفضیل یرد الاشیاء الی اصولها. حالا وقتی افعل التفضیل میخوایم درست بکنیم، افیده است یا فبده؟ فیده است یه ذات، فلازم میشه افیدیه، افیدیه. بله خب، بله با همزه خیلی خوب، اما همون همزه اصل ریاییه، واوی نیست، افعدیه مستعمل نیست، افیدیه مستعمل. بله 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 بله، افیدیه میگن، افعدیه نمیگن، نه افاده یفادو، فاده یفیدو هستش، مجردش فاده یفیدو. عرض می شود این افیدیت، حالا این لفظ معناش چیه؟ معنای افیدیت یعنی مفیدتر بودن. چرا مجاز مفیدتره از اشتراک؟ برای اینکه فرمودن، برای اینکه هیچ وقت در مجاز به ما هو مجازون توقف حاصل نمیشه، توقف هیچ وقت در مجاز حاصل نمیشه، اما خیلی وقتا در اشتراک توقف حاصل میشه. و اون موارد مثلا فرض فرمود که خفاء قرین است و جو فرمود قرینه معینه، قرینه ما یا داریم یا نه، ای داشتیم خب متعین معنای مجازی، اگر خفی بود متعین معنای حقیقی لاصالت الحقیقه. اما به خلاف باب اشتراک، اگر یک وقتی لفظی مشترک شد قرینه معینه اگر بود، خب به قرینه معینه عمل میکنیم، اگر نبود چی؟ مجمل میشه، مجمل میشه دیگه، از اعتبار میشه، از دلالت ساقط میشه. و حال آنکه در باب قرینه حقیقت و مجاز هیچ وقت منجر به توقف نمیشیم، پس مجاز و حقیقت افیده از اشتراک لفظی از این بابت چه گفتیم. این وجوهی که گفته شده برای ترجیح مجاز بر اشتراک، بعد همون صاحب قوانین فرموده که قابلوها بالمثل، این وجوه را مقابل به مثل کردن و وجوهی معارض اینا آوردن برای ارجحیت اشتراک بر مجاز. و نسب ذلک الی السیدین المرتضی و ابن زهره، سید مرتضی و ابن زهره، سید ابن زهره عکسش قائل شدن، یعنی قائل شدن عند دوران الامر الارجح هو الاشتراط. حالا استدلالی که این آقایون کردن، گفتن که لابعدیت الاشتراک عن الخطا، چون که اشتراک لفظی از خطا ابعد نسبت به مجاز. دقیقا همین وجهی است که قبلا بیان کردیم. ببینید اینطوریه، برای اینکه خیلی وقتا میشه که معنای مجازی رو اراده میکنه، اما مخاطب قرینه رو حالی نشده، چون گاه بگیر نگیر داره، خب گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه آدم. اگر نفهمید معنی اصالت الحقیقه جاریه، اصالت الحقیقه جاری میکنه، حملش میکنه بر معنی حقیقی و توقف هم نمیکنه و به خطا میفته. و از به خلاف مورد اشتراک لفظی که اگر یک وقتی قرینه خفی شد چه کار میکنه آدم؟ توقف میکنه و با توقف احتیاط میکنه و به خاطر احتیاطی که میکنه به خطا نمیافته. پس اشتراک ابعد از خطا، یعنی کمتر آدم را به خطا میاندازه نسبت به مجاز. بعد استدلال کردن برای ارجحیت اشتراک، گفتن که اکثریت الفائده، فایده اشتراک بیشتر از فایده، یعنی فایده رو گسترده میکنه نسبت به مجاز. استدلالشونی میگن که برای این که اگر چنان چه این معنایی که مورد نظر شما هست مجاز باشه، یعنی که یه حقیقت بیشتر نداریم، مجاز به دنبالش میاد. به خلاف این که اگر این معنای مشکوکن فی خودش معنای حقیقی باشه، یعنی مشترک باشه، اون وقت از هر معنای حقیقی مجازات زیادی منشعب میشه. و فرض اینه که اینا دو معنا مستقلن، اون وقت هر کدام به ما میتوانن اعطای مجازات متعددی بکنن. این معنا جداگانه، چون فرض این دو معنا به هم ربط ندارن، این معنا برای خودش علاقاتی داره و مجازاتی را مستطبع میشه، اون معنای دومی هم برای خودش مستطبع مجازات دیگری هست، چون که یه معنی دیگریه مستقله و مجازات دیگری رو به دنبال خودش میکشن. پس میبینید که خیلی فائده اوسع میشه. یعنی مثلا فرض کنیم به جایی که ما 500 تا معنای مجازی به کار ببریم، اون وقت میتوانیم 1000 معنای مجازی به کار ببریم. معنی حقیقیمون هم 2 تا شده یا 3 تا شده یا 4 تا شده و هکذا. لأن کل من المعانی الحقیقیه تستطیع ان یستتبع وراءه مجازات کثیره فخیل المجازات تسیر اوسع. و هزا به خلاف این که اگر از اول گفتیم یه معنی حقیقی است با این معنا مجازی، خب دیگه بنابراین این خاصیتی رو که گفتیم از دست میره. این هم اکثریت فائده است به این طور توضیح دادن. بعد ما آخرش دنبالش نوشتیم الى غیر ذالک من المطالب السخیفه الضعیفه التي لا قیمت لها فی الاسواق العلمیه. این هم راجع به این مطالبی که گفتن که همه حرفایی هستن پا در هوا، منتظر این که مقدار آشنا بشین، چون شما الان قوانین نمیخوان. ما سابق که قوانین میخوندیم، خب بالاخره اینا رو یه دور میخوندیم و میگذروندیم و برای یه مقدار با نحوش و کیفیتش آشنا میشه. و حالا کفایه که خیلی مختصره، صرف اشاره و نمیشه رسائل هم که این حرفا توش نیست. رضا ما گفتیم یه مقدار که آشنایی پیدا بشه با نحوه اینا بحث داشته باشه. هر شود و اما مثال هم زدن. ببین مثال هم جالب، آقا اینا هم بندگان خدا زحمت میکشید منتها خب دیگه بالاخره هر چیزی به حسب دورانش که تمام شد دیگه هر چیز میاد و الا خیلی هم زحمت کشیدن توی حرف. مثالی که زدن برای دوران هم بین اشتراک و مجاز که به نظر ما، یعنی ما نمیفهمیم این مثال، به نظر ما اشکال داره. مثالی که زدن آیه شریفه است ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. از جهت این که ببینیم معنای نکاح چیه، دو تا معنا برای نکاح هست، یکی عقد و دیگری وعد. یکی عقد یعنی عقد زواج و دیگری وعد. این دو تا معنا که لفظ هم در استعمال میشه، اگر شک کردین در مراد، نمیدونین کدوم اراده کرده، به خاطر اینکه نمیدونین کدومش حقیقی مجازیه یا این که اصلا مشترک لفظیه، تو اینا گیر کردیم. ببینیم ما حصل مطلب چه میشه و نمیدونیم مراد متکلم مراد مولا چه بوده. مثلا فرضی، بحث فرضی، دو تا معنا اینجا در بین هست، یکی عقد و دیگری و احتمال میدیم که حقیقت فی العقد و مجاز فی الوقت، او حقیقت فی الوقت و مجاز فی العقد. به احتمال میدیم هم که حقیقتون فی کلیه ما، یعنی مشترک لفظی باشه. او وقت فلزا لا ندری این که مراد متکلم چیه. اگر یه همچه حویثه یه جلوی ما آمد، او وقت نتیجه علمیش چه میشه؟ میفرماید که توسل باید آفتر خودما که قائل شدن به همون حفار زدن ارجحیت مجاز بر اشتراک یا اشتراک بر مجاز، در همین جا استفاده کردن از او حرفا، بی خودی که نبوده او حرفا رو زدن. و گفتن اینجا وقتی که ما گیر میکنیم که آیا در کدوم آیا حقیقت و مجازه یا اشتراکه، اگر حقیقت و مجازه کدومه یا نمیدونیم، اونایی که قائل بودن به ارجحیت حقیقت و مجاز بر اشتراک، احتمال اشتراک را رد کردن، گفتن دیگه اشتراک لفظی نیست، حقیقت و مجازه. فحقیقت فی احد ما و مجازن فی الاخر. و استدلال کردن برای اثبات اینکه در کدوم حقیقت در کدوم مکان. و اونایی که قائل شدن به ارجحیت اشتراک گفتن که نه، مشترکون بین اما لارجحیت الاشتراک علال مجار. اون وقت کجا ثمره ظاهر میشه؟ این ثمره فقهی داره. ثمره فقهیش اینه که اگر گفتیم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، بحثر ما نکح هست نسل لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، یعنی چه؟ اگر مرا اگر حقیقت باشد در خصوص عقد و مجاز باشد در وقت خودی اصالت الحقیقه جاری، یعنی فلا تنکحو چیه؟ ما عقدها من عقدها آباؤکم. خیلی خوب، بنابراین صرف معقودت العقد حرام دیگه، جز محرمات ابدیه. اما اگر مجمل میشه، مجمل که شد قدر متیقن چه باید بگیریم؟ از زائد بر قدر متیقن یعنی معقوده خالیه که بعد العقد وضعی نبوده، او از قدر متیقن خارج میشه. وقت نتیجه اشتراک چه میشه؟ اینی که هر وقت عقد و وضعی هر دو بود احکم بالحرمت، و الا اگر عقدی بود خالی عن الوضعی دیگه این عرشن معلوم نیست. چرا؟ صرف احتماله، کلام درش حجت نیست چون کلام مجمله. اما اگر عقدی بود و وقتی بود خب به جهت اینکه حالا یا به این معناست یا به اون معناست، بر معنایی که باشه خودی وجود پیدا کرده، معقوده ای که به دنبال عقد وقتی حاصل شد اون میشه قدر مطلق، چون به هر معنایی که باشد شامل شده دیگه. اما اگر که فقط به معنای عقد به معنای وقتی باشد دون العقد و در عقد مجاز باشد، وقت معقوده تو لب دیگه حرام نباید باشه اگر وقتی حاصل نشده. یعنی زن پدری که عقدش کرده پدر اما وقتی نکرده و دیگه نباید محرمه باشه. مثلا خب اون ملحق میشه چون که بحث نکاح ما نجفه ما موت. بله خود یو بالملک دیگه، یعنی وطاها بالملک لا بالعقل. میگم خود دوران بین المتباینین میشه دیگه، یه اگر اونجا چون عقدی خود نمیخواد دیگه، اگر نکاح حقیقت در عرض شد و ملک را نمیگیر وقت متباینه میشه. حالا سب کنیم بعد نفعه ایچه میتونانی میشه دیگه. عرض کنم خدمت شما، پس حالا همین ما نحنو فیر بگیریم همین قضیه تزویج و وقتی با تزویج توجه فرمودید. علی حال منظور این است که این مسائل ثمره عملی هم پیدا میکرده علی مذاقشون و علی مسلکشون. نه، برای اینکه قدر متقنه باید گرفت، چون که اینه جای اصالت البراءه است، چون شک در اصل حدوث تکلیفه. یعنی نمیدونیم یعنی قدر متقن معقوده است که وقتی هم شده باشه خود قدر متقنه دیگه، اما معقوده ای که وقتی نشده باشد دلیل اجمال داره. وقتی اجمال شد شک در چه داریم؟ در حدوث تکلیف داریم. حدوث تکلیف که اصالت البراءه است و دوران بین اقل و اکثره. یعنی مثلا اگر 100 تا زنن که اوناییشون که هم معقودن هم موضوعن، اونا قدم متیقنن از همان، ما بقی مشکوک الحرمن، مشکوک الحرمه شک در حدوث تکلیف سامت البرای جاری. بله خواهی در حرمتش، این فعلا در حرمت به صلاح نکاح و اون مسائل. راجع به ارث می فرمایی؟ نه نه قائل نیستم، نه قائل نیستم. تو این نوع موارد اصالت البراء جاری میکنن، اصالت البراء جاری میکنن. مثلا یک کسی شک داره یه زنی آیا عرض میشه بر خدمت داره رضیعه بوده یا رضیعه نبوده، حالا باید احتیاط بکنه یا اصالت البراء جاری کنه. احتمال نم رضیعه بوده، اصالت البراء جاری میکنه، احتمال اعتنا نمیکنه. اون قضیه کلیت نداره، اون اجماع علی الفروج و فلان اینا کلیت نداره، یعنی فتوا ندادن بشه. حالا شاید بعضی موارد فتوا ندادن به کلیتش. این هم مثالی که زدن. حالا میخواستیم یه قدیم بخونیم که فعل جمله آشنا بشیم با این زحماتی کشیدن خودمای ما بالاخره. و حالا اینکه مثلا حالا ما به نظر ما این مثال صرفا یه مثال فرضیه، اگر من باب فرض مثال فرضی بخوایم بزنیم خوبه، اما اگر که واقعا مثال حقیقی میخوایم بزنیم و واقعی نه فرضی، اینجا ما هیچ شکی در مراد نداریم، برای اینکه متیقن من الشرع و المتشرعه که هر جا که به سلال و این داریم نکاحی که داریم در السنه آیات و روایات به معنای چیه؟ به معنی عقده، به معنی عقده. خود النکاح اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، نکحتم المؤمنات نکاحشون کرد ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی هنوز وقت کردید. نه خب میدونم، میخوام بگم اونم نه در عقده، بله اونم یقینا عقده، نه آیه منسوخه است، عقد مراد بوده اما آیه منسوخه است، از موارد منسوخه است، از آنی دایی جهان فلان از آیات منسوخه، اما اصلش به معنی عقد بوده. و هاکذا به معنای نکاح، درسته که نکاح در معنی لغوی به معنای و خود وعدی آمده، به معنی حقیقیش وعدیه در معنی لغوی، اما مسلما در لسان آیات رو مثلا ما اینجا هیچ شک نداریم که لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، بالاخره ولو به مراجعه اقوال فقها ها یه چیزایی هست که برای ما دیگه یقینی هست، بالاخره به حسب شم الفقه همون که میفهمیم اینجا مراد عقده و شکی درش نیست، پس شک در مراد نداریم. حالا ولو این که شک داشته باشیم که آیا در کدوم حقیقته، در کدوم مجازه، در کدوم آیا اشتراک لفظیه، همه این بحثا فرض فرما که در همه اینا هم شک داشته باشیم، اما چه مجازی بگیری چه لش اشتراک هر جور بخوای بگیریش مراد مسلمه، مثل اینکه ما لفظ اسد گفته شده یقین داریم مراد رجل شجاع، حالا میخواد حقیقی باشه، آقای از خود انسان علم داره که مراد متکلم چیه، علم داریم که مراد متکلم چیه دیگه، خواه حقیقی مجازی اشتراک لفظی چه، اون شکی نداریم در مراد که این مثال مثال واقعی باشه، این مثال مثال فرضیه که اگر مراد را نمیدانستیم و نمیدونستیم حقیقت و مجاز و مشترک بودن را، اون وقت نوبت میرسید به ایسه. و حالا آنکه ما در اینجا قطع داریم به این که مراد از لا تنکحوا ما نکح آباؤکم معقودت الابد، پس شک در مراد نداریم که باید برمونیم، فلازه این بحث مرای عملیه نداره. حالا اولا که صرف فرضه، بله اگر فرض کردیم که ما نمیدونستیم مراد چیه و وقتی مطالبی که گفتم خب قابل، و نه اونم شبهه لشبهت حصلت له، نه خود نکاح انکحتو یعنی پیوند زوجیت را ایجاد کرده، معنی پیوند زوجیت نه انکحتو یعنی وعتی را ایجاد کردم، حالا کی ازش میفهمه یعنی خود وعتی را ایجاد کردم، اون نکه نه خب انکه هم باید ایجادش باشه، متعدی هده ایجاد، ایجاد ما هو الماده التي توجد ما هو بل او تاقا یعنی شو بزرد، نه این مراد نیست، پیوند زوجی از مراد العلقت رو زده بوش بکنده جن. تو رساله هم نمشتن اینه که عرض میکنم، تو رساله هم مراجع نشوندشتن انکحتو یعنی اوجد تو علقه زوجیت رو ناظر به ایجاد علقه زوجیت الذي هو من الامور الاعتباریه، یعنی باید قصد بکند این امر اعتباری را که پیوند زناشویی علقه زوجیت را، حالا ببینید بدم نیست این را بدانیم، خوب مطلبیست صیغه نکاح که جاری میکنیم میگیم زوجتو، خب زوجتو یعنی چه؟ یعنی ایجاد کردم هم میشد وقتی را، یا ایجاد کردم حلقه زوجیت را، ایجاد کردم حلقه زوجیت در انکه هم همین معناش، بله آیات هم خیلی استعمال شدن اذا نکحتم المؤمنات من قبل ان تمسوهن و ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی از نکاح در لسان آیات روایات لسان شرع به معنای هم حلقه زوجیت، نه نفس عمل وعد، چون که فرض شده که نکاحی هست هنوز وقتی صورت نگرفته، خب فبناهن علا ذالک این را بدانیم به مقطعن هم مرادیم. حالا از این هم که گذشتیم میریم سر بحث بعدی، یعنی یه وقت گذشت به سال بابا، یعنی بحث بعدی که باز همین تو همین مجموعه صلى الله عليه وسلم.